أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیة الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 232 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام. تا جلسه قبل در حکمت 54 بودیم که 3 جلسه درباره اون گفتگو کردیم. بخشی از نکات پیرامون اون حکمت هم در حکمت‌های قبلی بیان کرده بودیم که ارجاع دادیم. این جلسه وارد میشیم به حکمت 55 از حکمت‌های نهج البلاغه سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام. حکمت 55 عنوانی که من براش قرار دادم 2 عنوان است. یه عنوان عام که شامل خیلی از موضوعات دیگر غیر از این حکمت هم می شود و یک عنوان خاص مربوط به این حکمت. عنوان عامش این حکمت زیر مجموعه این عنوان قرار می گیرد: راهکارهای موفقیت. راهکارهای موفقیت. این حکمت یکی از راهکارهای موفقیت رو برای ما بیان می کند که عنوانش رو گذاشتیم صبر و مقاومت در میدانهای گوناگون، میدانهای مختلف زندگی. صبر و مقاومت یکی از راهکارهای اساسی موفقیت و پیروزی است. کلمه مولا رو یک بار با هم مورد توجه قرار بدیم، ملتفتانه به کلمه مولا نگاه کنیم. مطابق نقل سید ربی این چنین بیان کردن که وقال علیه السلام، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن از صبر و صبران. صبر 2 گونه است، 2 جور صبر داریم. صبر علی ما تکره، یک مورد صبر، یه قسمش، یه جور صبر، صبر بر اون چیزی است که شما ازش خوشت نمیاد. صبر علی ما تکره. برخی از کارهاست آدم خیلی براش آسان نیست، تحملش برای سخته، انجامش براش خیلی خوشایند نیست. اینجا صبر کردن در برابر اینها یک نوع از صبره، کنار نکشیدن، از میدان بیرون نرفتن، این یه نوع صبر است. دوم فرمودن و صبرن اما تحب، صبر از اون چیزی که دوستش می‌داری. بعضی از کارها آدم خیلی رغبتی نداره انجام بده، یا در برخی موارد رغبت نداره، برخی مراتب رغبت نداره. مثلا عبادت درگاه خدا اول کار برای آدم خیلی شیرین نیست، رغبتی ندارد، اما اگر صبر کند شیرین می شود. برخی از امور هم آدم دوست داره، اما باید صبر کنه و انجام ندهد اونها. صبر کردن، مقاومت کردن، نیفتادن در اون میدان. لذت‌های دنیایی، گناهان، اینها چیزهای دوست داشتنیه در ظاهر، لذت‌های دنیایی است، اینها دوست داشتنی است، اما صبر بر اینها خودش یک نوع از صبره. پس از صبر و صبران، مطابق نقل مولا فرمود صبر دو جوره: صبر بر آن چیزی که خوشت نمی آید، دوم صبر از آن چیزی که خوشت می آید. اونی که خوشت نمیاد اراده خدا هست، صبر کن انجام بده، الا ما تکره. اما اونجایی که شما خوشت میاد، رضای خدا نیست، خلاف قانون است، قانون الهی است، اونجا اما تحب، صبر از اون چیزی که به دلت میچسبد، اما رضای خدا مهمتر است. خب یک توضیح مختصری رو عرض کنیم برای اینکه این کلمه مولا رو شفافتر، روشنتر بتونیم درک کنیم. ببینیم این کلمه مولا کجای زندگی ما کاربرد دارد، تطبیق بتونیم بکنیم. یه توضیح عرض کنم، ملاحظه کنید حضرات آقایان، موفقیت و پیروزی یکی از خواسته‌های طبیعی همه انسان هاست. شما اگر بتوانید همه دنیا رو رصد کنید، بررسی کنید، هیچ کسی نمی‌بینید که بگه من میخوام شکست بخورم، من نمیخوام پیروز بشم، من میخوام زمین بخورم، نمیخوام موفق بشم. نه، همه اون آقایی که دزدی هم میکنه میگه امشب من موفق بشم این دزدی رو انجام بدم. همه دنبال موفقیتن، حالا نگاه ها فرق میکنه، آیا اون کار انجام شدنش موفقیت هست یا نیست، این حرف دیگه ای. با گرایشات گوناگون همینطوره، انسان ها هر جور گرایشی دارن، گرایش اجتماعی، گرایش اعتقادی، گرایش اخلاقی، هر جور تو دنیا زندگی میکنن، اینها بسیار علاقمند پیروزی و موفقیت. برای رسیدن به اون موفقیت پیروزی تلاش هم میکنن، تلاش هم میکنن. حالا یه درصدی از مردم تنبلن، تلاش نمیکنن، ولی عمدتاً این چنینه که مردم تلاش میکنن برای اینکه به خواسته هاشون برسن. اگر ما در جهان دیروز و امروز، جهان گذشته و جهان حال تو دنیا نگاه کنیم، قطعاً این مورد رو تصدیق میکنیم. عرض میکنم که اگر ما نگاه کنیم به دیروز خودمان و دیروز دیگران و به امروز خودمان و امروز دیگران، این واقعیت رو تصدیق میکنیم که همه میخوان موفق بشن. از اون کودک میخواد موفق بشه، شیر بخوره، یه ذره بزرگتر میشه، میخواد تو بازیش درست بازیش انجام بده. شما اگر وسط کار بلندش کنی میگه نداشته من کارمو درست انجام بدم، نداشته که اون هدفم برسم. تا انسانها در عرصه های گوناگون همه همینطور حرکت میکنن. اون وقت در مسیر، این نکته دوم، در مسیر تلاش برای موفقیت و پیروزی اینطور نیست که همه جا راه اتوبان باشه آدم بتونه بره. ملاحظه فرمودید؟ همیشه راه اتوبان نیست، گاهی راه ها چاله داره، تپه داره، سرعتگیر داره، مانع داره، جاده بسته است و صبر کنید تا باز بشه. زمستان برف آمده، جاده مسدود شده، موانع فراوان است. در مسیر تلاش برای رسیدن به موفقیت موانع فراوانی وجود دارد. این موانع در حقیقت چیزهایی که سر راه انسان ایجاد می شود و آدم نمیتونه این کار رو انجام بده، به نتیجه برساند. چون آقایون ملاحظه کنید، ما برای انجام هر کاری خواستیم انجام بده، صبح که بلند شدی خواستی تشریف ببری، صبحانه میل کنی، خواستی بری از نانوایی محل نون بخری، دو تا مطلب باید برای شما باشه تا بری انجامش بده. اول شناخت، باید بدانی که نان برای صبحانه شما نیازه، بدونی تو محل شما نانوایی دارد، این باید بشناسی. این یک. دو، انگیزه یه رفتن هم باید داشته باشه، باید گرسنه‌ت هم باشه بری نون بخری بیای. اگه گرسنه‌ت نباشه میگه خب برای چی برم نون بخرم، حرکت نمی‌کنه. انگیزه انجامش هم باید باشه. هر دوتا باید در کناره، هم بشناسی هم انگیزه باشه، و الا این کار انجام نمیشه. مگر این که آدم غیر ارادی باشه، این در خواب گاهی کارهایی رو انجام میده، تو خواب پا میزنه، دست میزنه، چیزی میندازه، اینجا نه شناخت داره نه انگیزه. لذا آدم بی انگیزه و بدون قصد میگن از خواهم مدن زامن هم نیست، کسی نمیگه چرا این زاره چکستی اینجا. خب پس این دوتا باید باشه. شناخت، در خیلی از جاها ما میشناسیم کارهای خوب رو، کارهای بد رو، حالا یا با عقل میشناسیم یا با شرع میشناسیم، یا دین به ما میگه این کار خوب انجام بده یا عقل ما به ما میگه این کار خوب انجام بده. اما انگیزه همه جا نیست، انگیزه گاهی با مانع مواجه میشه. گاهی میخوایشو میشناسی، میدانی که باید امروز صبح نان بخرید برای صبحانتون، اما مانعی پیش میاد نمیتونی بدی. این موانعی که پیش میاد جلوی انسان، همون موانع موفقیت، موانع پیروزیه. میخوای موفق بشی اما مانع ایجاد میشه. این موانع در یه مرحله دو قسمن، یه مرحله دو قسم دیگر که رو هم میشن سه دست. خوب ملاحظه کنید، موانعی که نمیگذاره ما کار انجام بدیم، کاری انجام بدیم به هدف برسیم، سه جورن. یک، اول موانع طبیعی است. میخوای بری، خدای ناکرده میبینی مریض شدی، نمیتونی بری حرکت کنی. بیماری یک مانع طبیعی است تو زندگی خیلی ها ایجاد میشه. شما نخوای بیمارم بشی، باز یه بیمار از کنار عبور میکنه، ویروسش به شما منتقل میشود و ناخودآگاه بیمار میشی. هوا سرد میشه، هوا سرد نیست، سرما میخوری، خودت کاری انجام نمیخوای بدی، اما این ایجاد میشود. میخوای مسیر بری، سیل میاد راه بسته میشه، برف میاد راه بسته میشه، شما به نتیجه نمیرسی. موارد متعددی پیش اومده در زندگی همه ما تجربه کردیم. اینا موانع طبیعیه، سیل آمده، زلزله آمده، بیماری آمده، مسائل گوناگون میخوادم کاری انجام بشه اما نمیشود. اینا بهش میگن موانع طبیعی. دوم موانع ساختگیه، بعضی طبیعی نیست، خود به خود ایجاد نمیشه، وجود نداره، ما میسازیم، خودمون ایجاد میکنیم. اینه که خودمون مانع ایجاد میکنیم باز دور هستن. گاهی موانع در درون خودمون ایجاد میشود، گاهی بیرون ماست، اطراف ماست. به تعبیر دیگه گاهی خودمون میسازیم، گاهی دیگران برای ما میسازن. موانع ساختگی اینطوره، گاهی خودمون در درونمون ایجاد میشه. مثلا چی؟ وسوسه. مثلا چی؟ تنبلی. مثلا چی؟ این که من میخوام یه کاری انجام بدم، ها میگم عجب اگه این کار برم انجام بدم اون لذت از دستم میره، اون لذت از دستم میره. میخوام بلندشم نماز شب بخونم، اما میبینم اگه بلندشم لذت خواب و شیرینی خواب از دستم میرود. میخوام نماز صبح بلندشم بخونم، اما میگم که اگر من اول وقت بلندشم لذت شیرین خواب اون صبحگاهی این از دست میره. این میشه ما، این مانع درونیه، وسوسه است، تنبلیه، لذت ها رو از دست دادنه. این چیزایی است که در درون انسان ایجاد میشود. آدم وسوسه میکنه که عواطفه، میخوای یک کاری انجام بدی اما عاطفه شما نسبت به فرزندت نمیگذاره. میخوای شما بری از کنم مثلا در راه حق دفاع کنی، بری جهاد کنی، اما بچه داری، دختر بچه میاد کنار شما، شما عاطفه شما نسبت به مانع میشه که شما بری، میگه حالا بذار دیگران برن، میمانی. خدا رحمت کند شهدا را که اینها مانعشون نشد. اینها همش منشأ درونی دارد، آدم رو محروم میکنه، مانع ایجاد میشه، آدم نمیتونه کارش انجام بده. اون انگیزه ای که باید داشته باشه نداره. گاهی هم نه بیرونیه، اطرافیان مانع برای انسان میتراشن. این کار خیلی میخواد بکنی، میگه اگر بریم مسخرم میکنن اینا. یه همسایه ها میگن این هم آقا مثلا مسجدی شده، این آقا مثلا، این خانوم هم حالا تو این دوره‌ای که مردم چادرشون کنار میذارن، روسرین کنار میذارن، او حالا مغنعه سر کرده، مثلا چادر سر کرده، مسخره میکنن. بعضی از کارها به خاطر حرف دیگرانه، به خاطر مسخره دیگرانه، به خاطر عدم حمایت دیگرانه. یه کاری شما بری اگه چهار نفر حمایتت کنن خوب انجام میدی، پسر شماست، جوان شماست، دختر شماست، یه کاری بخواه انجام بده. اما از این که میگه این بابای من با کاران مخالف حمایتم نمیکنه، چون حمایت میکنه میشینه سر جاش، این کار انجام نمیشه. پس چی شد؟ پس ما سه جور سه دسته مانع داریم. یه مانع طبیعیه، ایجاد میشه، ما هم گاهی دخالت نداریم، گاهی داریم گاهی نداریم. یه دسته مانع درون خودمونه، نفس ماست، وسوسه ماست، تنبلی ماست، از دست دادن لذت هاست. یه دست هم بیرون، دیگران، این جامعه اطراف، این سببه که میخواد مانتوی بلند بوشه اما میره تو بازار هرچی میگرده میگه همه چه مانتوی کوتاه، مانتوی بلند نداریم، این دیگران برای ساختن لذا او هم مجموع میشه میگه خوابلش کن آره مانتوی کوتاه بوشه. درسته؟ اینا اطرافیان دیگران به وجود میارن تو جامعه دیگه، اینا همش جز موانع هست. خب حالا آقا چیکار کنیم؟ این موانعی که تو جامعه به وجود میاد، ما هم میخوایم موفق بشیم، زحمت هم میکشیم، تلاش هم میکنیم، میدونیم هم این کار کار خوبی است، باید انجام بشه، اما مانع صد راهونه. چیکار کنیم؟ بنشینیم؟ بنشینیم یا نه بیستیم؟ طبعا هر عقلی، عقل هر عاقلی میگه اینجا باید بیستیم، مانع رو از سر راه برداری، نباید تسلیم مانع بشی، مانع رو از سر راه برداری. ببین ورزشکار وقتی میگن آقا شما فلان تاریخ مثلا المپیک درست میگم دیگه، آره، باید بری اونجا مسابقه بدی، یا مثلا بازیای آسیایی، بازیای مثلا جهانی چیه، میگه شما مثلا کشتیگیری تو وزن 55 کیلو باید کشتی بگیری. این آقا میگه عجب، من الان که 60 کیلو وزنمه. میگه خیلی خوب، یا باید انصراف بدی، مانع شما 5 کیلو وزن اضافه است، یا میره تمرین میکنه برای اینکه 5 کیلو رو از سر راه بردارد، از سر راه برداره تا موفق بشه. این رو، این تنها راه رسیدن به اون موفقیتی است که جلوش مانع هست، تنها راه اینه. اینو اسمش میذاریم مقاومت، اسمش میذاریم صبر، اسمش میذاریم صبر. امیرالمومنین علی علیه السلام تو این حکمت داره این کار رو به ما نشون، راه کار برداشتن موانع از سر راه برای رسیدن به موفقیت، یا برای اثرگذاری اون تلاشمون در رسیدن به موفقیت. فرمود از صبر و صبران، صبرن علی ما تکره، صبرن اما تحب، اونجایی که خوشت نمیاد اما بیست در مقابل هوای نفسی، مانع درونیه. این مانع درونیه که میگه اگر بلندشی برای عبادت از لذت محروم میشی، این مانع درونیه. میگه در مقابل این مانع بیست، تمرین کن، وقتی که تمرین کنی آرام آرام برای شیرین میشی، مانع میره کنار، میگه من نتونستم تأثیر بذارم، شیطان میگه نتونستم موفق بشم برای این. بعضی جا اینطوره، وسوسه ها سبب میشه، اما اگر انسان راه رو درست پیدا کنه دیگه اون مانع عقب نشینی میکنه. مگه روز قدیر شنیدیم داستان رو دیگه، حدیث از امام باقر در کتاب کافیس، اما امام باقر حرف شیطان رو نقل میکند. در روز قدیر میگه، روز قدیر وقتی که پیغمبر دست علی رو بلند کرد و جمله معروف من کنت مولا فعلی مولا فهاب و علی مولا این تعبیر رو فرمود، همین که این دست پیغمبر پایین می اومد، امام باقر می فهمد که سرخ ابلیس و سرختن، شیطان یک ناله ای از دل کشید، ناله معیوسانه، ناامید شد. بعد همه اعوان و انصار جمع شدن دوره برش که مازا دهاک چی شده، چرا اینطور؟ تا به حال ما سمعنا من که سرختن مثل سرخط که هاوه، مثل این ناله معیوسانه هرگز ما ندیدیم تو اینجور معیوس به ناامید باشی. شیطان، امام باقر نقل میکنه، میگه شیطان رو کرد، گفت پیغمبر رو نشون داد، گفت فعلها و نبی و فعلا، این پیغمبر امروز یه کاری کرد، این تملم یو صلاح و عبدا، اگه کارش نتیجه بده دیگه کسی منحرف نمی شود، گناه نمی، گناه انحرافه دیگه، یعنی کسی دیگه مانع سر راش ایجاد نمیشه. چرا؟ چون رهبری جامعه معین میشود، رهبری معصوم جامعه، ولایت در جامعه تحقق پیدا میکنه. ولی اگر مراقبت کردی، مواظبت کردی، مقاومت کردی، مانع برداشته میشود. اون وقت ملاحظه کنید، این نکته رو عرض بکنم، یه جلسه دیگه هم انشاءالله درباره همین گفتگو میکنیم، و اینه که اینجا مولا حواسو مومنه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت اومده اقسام صبر رو برای ما بیان کرده. ملاحظه بفرمایید، اهمیت صبر سر جای خودش هست، یعنی صبر مسئله مهمه، مقاومت مهمه، با این مقدمه که بیان کردیم، جاهای دیگه هم در روایات فراوان داره صبر رو در گرو ایمان قرار دادن. فهمیدن لا ایمان لمن لا صبر له، کسی که صبر نداشته باشه گویا ایمان نداره، یعنی باید مقاومت کنی. حتی صبر در باری عقیده، پای عقیده شدن باید وایسته. ما اگر پای عقیده امام زمان وایستادیم، عقیده اسلام وایستادیم، باید تا آخر وایستیم،
کسی با انقلاب وایسید تا آخر باید وایسالا، اگر یه مشکلی بیش اومد که نباید دادم تغییر موضع اعتقادی بده. لا ایمان لمن لا صبر له، یا ایمان صبر در کنار ایمان به منزله سر در برابر بدن، منزله رأس من الجسد، اینجا اهمیت در جاش هست. اما این کلمه مولام یه نکته درش ملاحظه کنید، انشالله هفته بعد بیشتر بهش میپردازیم. مولا آمده گفته از صبر و صبران، صبر دو جوره، بر اونایی که خوشت میاد و اونایی که از اونایی که خوشت میاد و از اونایی که خوشت نمیاد. حالا در روایات دیگر پیغمبر فرمود از صبر و ثلاثه، صبر سه چیزه، صبر علی المصیبه، علی الطاعه، علی المعصیه، صبر بر گناه، صبر بر بندگی، صبر بر مصیبت و گرفتاری ها. یه جا دیگه اگه یادتون باشه در حکمت 31 نهج البلاغه، اونجا دربارش درباره ایمان امیرمؤمنان فرمود ایمان بر 4 پایه است. یکی صبر، خود صبر 4 شاخه داشته باره، اونجا بیان کرد. تو جاهای گوناگون درباره صبر، میدانهای مختلف صبر، خوب ملاحظه کنید، میدانهای گوناگون صبر دو قسمه، دو گونه بودن صبر، اقسام سگانش، چندگانش، در مسائل گوناگون مطرح شده تو روایات و قرآن وجود داره. صبر بر جهاد، صبر در مقابل دشمن، صبر بر فقر، خیلی مسائله در مسائل گوناگون، صبر بر حتی الان غیبت امام زمان، یکی صبره. انتظار در حقیقت، انتظار مفهوم عبارت اخرای همین مسئله، یه مصداقی از صبره، یه میدانی از صبره. فرمود اون وقت اگر توی تو روایت ابو خالد کابلی از امام سجاد علیه السلام که شیخ صدوق در کمال الدین نقل کرده، فرمود ان اهل زمان غیبته، مردم زمان غیبت امام زمان دو شرط داشته باشن، القائلین به امامته، یک به امامتش قائل باشن، دو المنتظرین لظهوره، انتظار هم داشته باشن، صبر کنن، ارتباط برقرار باشه، نلغزن، مقاومت کنن بر این، و هم قولن و هم عملن مقاومت کنن. اینا افضل من اهل کل زمانه، اینا از مردم، از مردم هر زمانی بهترن. سوال از ما دوره غیبت ما بالاترین، مردم دوران ظهور. سوال یه امام زمان که میاد، اونایی که کنار امام زمان هستن اونا بهتر وضعشون، یا ما که دوره غیبتیم؟ امام سجاد فرمود اگه شما این دو تا خصلت رو داشته باشید، بر عقیدتون مقاومت کنید، بر ارتباطتون با امام و ولیتون هم مقاومت بکنید، شما از اونا بالاترید. چرا بالاترید؟ سرش هم باز اینجا فرمود، به خاطر اینکه فرمود خدا اعطاهم من العقول و الافهام، خدا بهشون عقل و فهمی به این مردم دوران غیبت میده که الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده، غیبت و حضور، ظهور براشون فرق نمی کنه، هر دوش یه جوره. امروز هم انگار ظهور امام زمانه، امامش در جامعه خودش میبینه. پس عقیدم نیاز به صبر داره. اون وقت اینجا مولا آمد اقسامش برمیشماره، اقسام برمیشماره، میخواد بگه آقا این مقاومت تو همه ی عرصه های زندگی من شما هست، هر جا بخوای موفق بشی باید مقاومت داشته باشی، باید صبر داشته باشی، این تو همه ی عرصه ها، یه میدان نیست، فقط صبر بر مصیبت نیست. یک انحرافی تو جامعه ما وجود داره، تو جامعه مخابره‌ای ما، تو گفتگوها که انجام میشه، تو میدان که حرف میزنیم با هم، تا میگیم فلانی خیلی اهل صبره، یعنی چه؟ معمولا برش میگن اگه بده بزنی تو گوشش، سرش به هم میگه این برام یکی بزنی چی نمیگه بده. تو جامعه اینجوری میگن اهل صبره، میگن اگه بهش فوش هم بدی چیز نمیگه، سرش میندازه پایین، بعدم بگی چی نمیگه، بریم مالش هم ببری بازی چی نمیگه، بری از خونه مرزش و ماشینش هم بدون وجود جلو در خونش هم پارک کنی چی بد نمیگه. اینجوری میگه آقا هر کاری بکنی نمیگه که چرا. اینجوری این فهم نادرسته، در بعضی مسائل ممکنه مصداق داشته باشه، اما همه جا اینطور نیست. فرمود اگه مال تو اومد دوز ببره نگو یه تیکه دیگه هم هست داره ببر. من قتل دون مال فهو شهید. اگه مال تو اومدم ببرم وایس مقاومت کن. اگر کشته شد هم یه انسان در حکم شهیده، شهید حکمیه، اینجا شهید حکمیه، دفاع بهش توجه شده، دفاع نوعی از مقاومته، صبر مقاومت هست. صبر نیست که اگه تو سیلی تو صورت زن اونورم رو بگیر دیگه بزن. این نکته یعنی انحرافیه تو درباره صبر. خیلی از متاسفانه خیلی از مفاهیم معارفی در جامعه دچار انحرافی شده. اون مفهوم معنای واقعیش تو جامعه درست از خونه منظر شما پیاده نشده. لذا این نکته وجود داره. صبر میدانهای گوناگون، مقاومت میدانهای گوناگون داره تا آدم به موفقیت برسه. اینجا عرض زیاد میشه زد، روایات فراوانی هم وجود داره. هنوز این بحث باید این مقدار بیشتر بهش توجه کنیم تا جلسه بعد. اما یک اشاره هم بکنم، ملاحظه که ما الان به یک معنا آقایون ما تو جامعه امروزی اهل تجربه هم هستیم، اهل تجربه هم هستیم. چطور صبر عامل پیروزی است؟ همین امروز آغاز این مرحله آتش بس و حداقل توقف جنگ در مسئله غزه است. خب آیا این دو سال گذشت، اسرائیل جنایت کرد، امریکا حمایت کرد، گاهی هم مستقیم، خودش هم امروز گفته که اخبار رو اگه تعقیب کرده بودید خودش هم گفت که آقای نتانیاهو چند بار با من تماس گرفت، از من خواست سلاح و تجهیزات، ما هم برای شما فرستادیم. حالا جالبه میگه شما هم خوب ازش استفاده کردید، میگه شما هم خوب ازش استفاده کردید. خب اینا جنایته. اما امروز اگر سوال کنیم واقعا، یا از ما سوال کنن امروز غزه پیروزه یا اسرائیل پیروزه، اگه بخوام جواب بدیم باید برگردیم بریم در سال 61 در کربلا، بگیم اونجا امام حسین علیه السلام 72 نفر، حالا بعضی بیشتر گفتن کمتر گفتن، اینها همراهش بودن، همه هم کشته شدن، شهید شدن، امام حسین هم شهید شد، دیگه کسی نمون اونقدر. فقط آخرش که وقتی امام سجاد اومد با امام حسین آمد با امام سجاد وداع کنه که عمه جانش زینب هم همراهش بود، خواهر زینب کبرا عمه امام سجاد همراهش بود، وارد شدن، امام سجاد داشت پر پر میزد رو زمین چون پدر آمده تو خیمه تو چادر، امام سجاد نمیتونه از زمین بلند شه، اما زینب کبرا آمده پشت سر امام سجاد تو بغل گرفت بلندش کرد، نشاند که این پسر در برابر پدر بی ادبی نکرده باشه. بعد که بلندش اونجا بود سوال کرد، گفت آقا عین عمی العباس، عین اخی علی، این کجا اون کجا؟ اینجا بود که اون جمله معروف گفت فقط بدون این زن و بچه غیر از من و تو محرمی ندارد، محرم بزرگی ندارد، یه امام باقر 4 ساله مونده مثلا. لذا همه شهید شدن، بر بدنها اسب با نعل تازه تاختند. اما واقعا انصاف آدم منصفی که عاقل باشه دین هم نداشته باشه پیدا میشه بگه که آقا امام حسین شکست خورد، یزید پیروز شد، امام حسین همچنان هست، عاشورا همچنان هست، هزار غزوه هم همچنان هست. ملاحظه کنید تو جنگ دو تا کشور که همترازن، این ارتش داره اون ارتش داره، اینجا میگن وقتی جنگ میکنن کی پیروزه؟ میگه هر کی بیشتر زد، هر کی تونست ضربه محکمتر بزنه این پیروزه، اما اونی که خورد میگن شکست خورد. اما اگه اینطور نبود، یه گروه بودن با یک کشور، یه گروه بودن با یک کشور، اگه توی میدان دعوا شد یه بچه 10 ساله با یه آدم 30 ساله دعوا شد، اینجا اگر این بچه 10 ساله تونست بمانه کتکم بخوره و بماند از میدان فرار نکنه در نره، میگن این بچه پیروز شد، این بچه پیروز شد.
مقاومت غزه،
همین که در جنگ غیر متقارن میگن، در دانش از خونم که سیاسی و در دانش نظامی اینطور میگن، میگن در جنگ های غیر متقارن که برابر نیست امکانات و تجهیزات این روها، اونی که امکان ضعیف شده اگر بمانه پیروز است. اینو خودش در کالج های نظامی و سیاسی من بیان میکنم. لذا غزه ماندنش، اسرائیل میخواست گفت غزه باید از تحت حماس بیرون بیاد، فلسطینی ها باید کوچه اجباری بشن، جاش هم مشخص کردن، پولش هم گفتن میدیم به بس مهدون به جایی. گفتن آقا این کس نده تر قدیمیه. گفتم ما پولش هم میدیم، پول میدیم به شما، بیام اونجا زندگی کنن، کوچه اجباری بشود. حماس باید از بین بره دیگه، حماسی وجود نداشته باشد. با وجود همه اینها اما کدوم یکی از اون به نتیجه رسید؟ امروز بعد از 2 سال میان سر میز میشینن میگن خب آقای حماس، حرکت مقاومت اسلامی، شما شرطتون چیه؟ ما هم شرطمون چیه؟ بنشینیم گفتگو کنیم. یعنی رسیدن برای همون 2 سال پیش که بعدم تازه هم روز اول میبینید که حماس 7000 نیرویش رو فراخوان میکنند، 7000 نیرو فراخوان میکنند، هنوز اولین مرحله ایجاد نشده، فرمانداران غزه رو مشخص میکنه حماس، هنوز اجرا نشده، نیروها به عنوان پلیس غزه تو غزه حضور پیدا میکنن. امروز همون منطقه اسرا که تحویل داده میشن، تحویل میگیرن، همونجا نیروهای حماس دوباره در منطقه شروع میکنن، فراخوان میدن آقا بیاین میخوام جاده رو باز کنیم، مردم زندگی کنن، مردم برمیگردن سر زندگیشون. این همون صبره، این مقاومته، مقاومت در برابر داره. بله چند ده هزار نفر شهید شدن. آقا تو کربلا امام حسین شهید شد. هرگز ما این شهدا رو با امام حسین مقایسه نمی کنیم، اما امام حسین شهید شد برای چی؟ برای اینکه اسلام بماند. این چند ده هزار نفر شهید شدن برای اینکه مقاومت بماند. لذا صبر، این انحراف که میگم انزلام نیست، تظلم نیست، ظلم پذیری نیست. این نیست که اگر کسی ظلم کرد ما هم بگیر بپذیریم بنشینیم و هیچ اعتراضی هم در مقابلش نکنیم، بگیم ما صبر کردیم. نه، ایستادن. در شرایط ظهورم اینه، از شرایط ظهور امام عصر اینه که ظلم فراوان میشه اما ظلم پذیری فراوان نمیشه. امروز همه دنیا برخواستن برای دفاعی از مظلوم. خب انشاءالله خدای عزوجل ما رو با معارف اسلامی، با قرائت اهل بیت علیهم السلام آشنا بفرماید و التزام و تقید ما هم در این مسائل بیفزاید. از خدا میخواییم که شر دشمنان اسلام رو از سر امت اسلام دور بفرماید. از خدا میخواییم که این جنایتی که در حق مردم غزه و فلسطین و سوریه و لبنان و جاهای گوناگون شد، خدا انتقام از این ظالمین رو در دوره زندگی ما بستاند. و صلی الله علی محمد و آله.